دادنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
مجله نیمه شب رو از رادیو فردا ادامه میدیم. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پیگیری این کمیسیون برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد. یحیی کمالی پور در گفتگو با وبسایت خانه ملت با یادآوری بررسی طرحی در کمیسیون قضایی مجلس نهم برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر گفت این کمیسیون در مجلس دهم این طرح را پیگیری کرده و در کوتاه‌ترین زمان اون رو در دستور کار قرار خواهد داد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشت با مجید محمدی، نویسنده کتاب نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و از او پرسیده است چرا در چند سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که پس از چند دهه اعدام متهمان مواد مخدر این کار نتیجه بخش نبوده است. مجید محمدی در آمریکا.
البته این نتیجه گیری بسیار دیر هست. مشخص بود بالاخص بعد از چند سال که احکام اعدام در ایران اجرا می شد برای توزیع کنندگان مواد مخدر که این گونه احکام تأثیری در کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر نداشته و همچنان هم نداره. این احکام نه در پیشگیری از توزیع موفق بوده و نه در پایین آوردن تعداد معتادان. مشکل اینجا این هست که در سالهای اخیر بالاخص ما شاهد گسترش اعتیاد در مدارس و دانشگاه ها بودیم. اعتیاد در میان زنان گسترش پیدا کرده. تعداد معتادان خیابانی در ایران از حدود 15 هزار در سال 85 به حدود 150 هزار در سال 95 رسیده و تعداد معتادان هم تخمین‌های بین 3 تا 7 میلیون وجود داره. اینا نشون میده که برخورد با مسئله اعتیاد با کشتن توزیع کنندگان مواد مخدر به جایی نرسیده.
آقای محمدی، در طول چند سال گذشته ما می‌بینیم که هم نمایندگان مجلس و هم مقامات قوه قضاییه از جمله آقای جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها اعلام کردند که ما به دنبال حذف اعدام از لیست مجازات مواد مخدر هستیم. پس چرا تا به امروز عملی نمیشه این ماجرا؟
دو مانع جدی وجود داره. یک مانع قانونی هست. در اواخر مجلس نهم تلاشی صورت گرفت، 70 عضو مجلس طرحی رو امضا کردن اما در مجلس نهم به جایی نرسید و خب این احتمال میره که در مجلس دهم تعدادی از نمایندگان طرح رو تهیه کنن به مجلس ببرن. مانع دوم هم مانع اجتماعی است. هنوز بخش قابل توجهی از مردم و بالاخص کسانی که در کاست حکومتی هستند و قدرت دارن به اعتیاد به عنوان یک معضل اجتماعی نگاه نمی کنند. فکر می کنند این یک مسئله مربوط به جرائم هست یا تئوری توطئه هست و صرفا با خشونت میشه با این موضوع برخورد کرد.
آقای محمدی، حذف حالا اعدام از مواد مخدر اگر صورت بگیره چه تأثیری میتونه در عرصه بین المللی در مورد ایران داشته باشه؟
با توجه به اینکه 70% موارد اعدام در ایران به جرائم مربوط به مواد مخدر برمیگرده و ایران بالاترین اعدام سرانه رو در دنیا داره، اگر مجازات اعدام برای توزیع کنندگان مواد مخدر لغو بشه، این حتما در بهبود چهره جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی کمک میکنه. بخش قابل توجهی از انتقادات حقوق بشری که متوجه به ایران بوده در سالهای اخیر مشخصا مربوط بوده به تعداد بسیار بالای اعدام ها در ایران.
نظرات مجید محمدی رو میشنیدید درباره احتمال حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر در ایران.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بیش از 1500 ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد کشور ترکیه را عامل اصلی خشکسالی و ریزگردها در ایران معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه از سدسازی‌های گسترده ترکیه و محدود شدن جریان آب درودخانه دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند تحت عنوان طرحی به نام گاپ به عنوان عامل اصلی بحران خشکسالی و ریزگردها در ایران نام برده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
نامه‌ای که گیرنده آن سازمان ملل است، از سوی 1550 تن از افراد حقیقی، برخی از مسئولان، خبرنگاران، فعالان محیط زیست و همچنین 160 تشکل غیر دولتی امضا شده است. امضا کنندگان این نامه ترکیه را به نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل متهم کردند. در این نامه از سازمان ملل متحد و یونسکو خواسته شده تا به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوزه آبخیز دجله و فرات از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاتورک رسیدگی کنند. ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی، یعنی سرشاخه رودهای دجله و فرات، در قالب طرحی به نام گاب 15 سد ساخته است. یکی از این سدها سد آتاتورک است که با 50 میلیارد متر مکعب گنجایش به تنهایی از تمامی 650 سدی که در ایران ساخته شده بیشتر گنجایش دارد. بیژن گلچایان، کارشناس بین المللی آب در آلمان، درباره سیاست‌های سدسازی ترکیه به رادیو فردا میگوید:
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی می‌شد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش می‌خواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترکام این سدداری که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود، یه مقدارم برای این بود که بخشی از این سدها که ساخته شد، تعدادی از روستاهای کردنشین می‌رفت زیر آب و یکی از هدف‌ها این بود که اون اصطلاح اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن، و این رخ داده و همین اشکالاتی که امروزه اشکالات سیاسی و اشکالات نظامی که برای کردها و ترکا پیش آورده نتیجه اونهاست، و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها صدمه نبینه.
رود دجله که از شرق ترکیه سرچشمه میگیرد، پس از ورود به کشور عراق به رود فرات میپیوندد که فرات هم از ترکیه و سوریه عبور میکند و در عراق پس از پیوستن به رود دجله هر دو به رود کارون میپیوندند. ترکیب این سه رود اروند رود را تشکیل میدهند که سرانجام به خلیج فارس سرازیر میشوند. به این ترتیب علاوه بر ترکیه، باید دید دو رود دجله و فرات در مسیر عبور از عراق چه سرنوشتی پیدا میکنند. بیژن گلشاییان، کارشناس آب:
از قوانین بین المللی تخطی شده و آب کمتری از سهم عراق وارد عراق میشه، ولی به هر حال مردابهایی که در اطراف رودخانه موجود بوده اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا، و وقتی که صحرا شد گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقداری گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن. خود عراقی ها هم تعداد سدهایی که ساختن، از جمله سد موصل، از جمله سد حدیثه، اونا هم باعث شده که پایین دست سد خشک بشه و تغییراتی در محیط زیست اطرافش به وجود میاره.
البته سیاست های ایران در حوزه سدسازی تفاوت چندانی با عراق و ترکیه نداشته. محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری مهر گفته است: وزارت نیرویی که همیشه با دفاع از سدسازی باعث خشک شدن تالاب بختگان، دریاچه ارومیه و دیگر تالاب ها شده، با چه رویی میخواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش داده است؟ اما اعتراض امضا کنندگان نامه به سازمان ملل راه به کجا خواهد برد و راهکار نهایی برای مهار خشکسالی و ریزگردها چیست؟ بیژن گلشاییان، کارشناس آب در آلمان:
ایران فکر میکنم بیش از 37 میلیون آدمش از 70 چند میلیونش دچار بیابی خشکسالی و بیابی بشن به زودی، هیچ نوع برنامه دیگر هم نیست. اعتراض به سازمان ملل یا همسایه‌ها چیزی رو حل نمیکنه. سیاست آبی خود ایران به تصدیق خود وزارت آب و برق سیاست درستی نیست. چشمانداز خشکسالی در ایران شدیدتر و شدیدتره و باید راه‌های تهیه آب، نوع مصرف آب، ذخیره آب، اینا فرق بکنه. تصفیه آب مصرف شده شهر تهران یا شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، غیره، اینا یه چیزیه که باید هر چه زودتر انجام بشه.
بحران ریزگردها در ایران که در سالهای گذشته به موضوعی جنجالی در رسانه‌ها بدل شده، باعث شد تا به گفته معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در سال 1392 هیئت ایرانی برای امضای تفاهم‌نامه‌های